محبت و مهر توست، جز تو معبودی نداریم و ایمان داریم که ما را به حال خودمان رها نمی کنی. ای کریم بخشایشگر، ما را ببخشای اگر گناه می کنیم و به حساب سرکشیمان مگذار. ما همه بندگان درمانده توییم و با وجود گناه بسیار چشم به عنایت تو داریم.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی الهی حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما الهی 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 الهی.
باد سرد از بین صخره ها می پیچید و به صورت علی شلاق می زد. مه همه جا رو گرفته بود. کوه ساکت و سنگین زیر پاش کشیده می شد. علی کوهنورد جوان و با تجربه در ارتفاعات دماوند تنها مونده بود. اعضای گروه جلوتر رفته بودند، اما علی به علت پیچ خوردگی مچ پاش عقب افتاده بود. دنبال مسیر میگشت، اما مه رد پای اعضای گروه رو محو کرده بود. کمی که گذشت علی به ساعتش نگاه کرد. نزدیک ظهر بود. گوشیشو از جیبش بیرون آورد. آنتن نداشت، اما ساعت اذان رو نشون میداد. کمی که گذشت صدای اذان از برنامه ساده‌ای که نصب کرده بود تو کوه تنین انداخت. علی با اینکه درد داشت لبخند زد. وسط مه غلیظ و تو دل تنهایی صدای اذان مثل نوری تو تاریکی بود. علی به صخره‌ای تکیه داد. بعد بطری آب و از تو کولش بیرون آورد و وضو گرفت. دستاش از سرما می لرزید، اما دلش گرم بود. علی رو تخت سنگی صاف ایستاد و قامت بست. کوه ساکت بود. فقط صدای علی بود که آرام در دل مه می پیچید. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقتی سلام نماز رو داد، حس کرد مه کمی کنار رفته. انگار کوه به احترام نماز علی پرده مه رو کنار زده بود. علی به دوروبرش خیره شد و در دور دست رد پای گروه رو دید. به عصای کوه نوردیش تکیه داد و راه افتاد. درد مچ پاش کمتر شده بود. چند ساعت بعد وقتی به پناهگاه رسید، دوستاش با نگرانی به استقبالش اومدن. یکی از اونا گفت فکر کردیم گم شدی علی، چطور مسیر رو پیدا کردی؟ علی با لبخند گفت اذان راه و نشونم داد، باور میکنید؟ اون شب کنار آتیش وقتی همه گرم صحبت بودند، علی گوشه ای نشست. گوشیشو از جیبش بیرون آورد و برای فردا دوباره ساعت اذان رو تنظیم کرد. کوهستان براش فقط صعود نبود، حالا هر قله‌ای محرابی شده بود برای نماز اول وقت.
در مکتب حیات بخش اسلام قرآن کریم جایگاه والایی داره. از اهل بیت بزرگوار سخنان بسیاری درباره این کتاب ارزشمند آسمانی نقل شده. ششمین پیشوای شیعیان، امام جعفر صادق علیه السلام، کلام الهی رو جلوگاه خدای سبحان می دونن و می فرمایند تجلی خداوند بر آفریدگانش در کلام اوست، دریغا که آنان نمی بینند. دعوت می کنم سخنان حجت الاسلام بن مسلمین استاد قرائتی رو درباره آیات 46 و 47 سوره مبارکه بقره بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 46.
الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون.
این الذين توصیف آیه قبل خاشعین که چون آیه قبل بود که نماز سنگینه مگر بر افراد خاشع. حال خاشعی که الذين میخواید بشناسید خاشع کیه؟ الذین خاشعان کسانی هستن که یظنون انهم ملاقو ربهم، یعنی به قیامت و ملاقات با حساب پروردگارشون ایمان دارن و انهم الیهم راجعون. اینها معاد باورن، معاد باور کردن، معتقد به قیامتن. ملاقات لقا به معنی دیدن نیست. حتی اگر یه نابینا به حضور کسی برسه میگه با ایشون ملاقات کردم، با اینکه نابیناست چشمش ندید. پس ملاقات دیدن نیست، حضور رو میگن. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، اینا که میدونن عدل خدا و با کیفر و پاداش و با جزای عملشون ملاقات میکنن. مراد از ملاقات خدا، چون خدا جسمی که انسان ببیندش، مراد از ملاقات خدا اینه حضور در دادگاه عدل الهی. یا من فی الحساب هیبته، در جوشن کبیر داریم اونا که در دادگاه حساب حاضر میشن، سوال ازشون میشه جواب باید بدن. اونا که قیامت را و سوال جواب را قبول دارن، اینها خاشن، اینا میدونن قیامتی هست. این که میگن زن با تازای دست دار، زن در مقابل علم بده، زن در مقابل علم همراه با یک نوع تردیده. اما بعضی جاها که میفرماد اینها یظنون انهم ملاقو ربهم، این زن به معنای علمه. در ادبیات عرب داریم که یه لغت اگر بغل یه لغت دیگه واسید یه معنای دیگه میده. اگر کلمه زن کنار علم بود توبیخه، میگن اینا علم ندارن، این هم الا یظنون، وهم گرفته شون. زنی که کنار علم باشه یه معنی داره، زنی که مستقل باشه یه معنی دیگه داره. خب شاید هم خواسته باشه بگی که ایمان به قیامت حتی اگر یقین هم نداشته باشی، اطمینان و زن هم کافیست برای که انسان کنترل کنه. شما لازم نیست که یقین به چیز داشته باشی تا احتیاط کنی. مثلا باید یقین داشته باشی دزد میاد که در خونه رو قفل کنی، نه، شک هم داشته باشی احتمال هم بدی در قفل کنی. ما بالاخره اگر احتمال خطرم بدیم باید خود حواسمون جمع کنیم. الان دنیا همه کشورها ارتش دارن، یقین که ندارن جای میشه، ولی همین احتمال خطر که هست همه قوای مسلح دارن. بنابراین خطر لازم نیست دادن به یقین برسه. اگر احتمال خطرم هم هست انسان باید خودشو آماده کنه. بالاخره حساب و کتاب هست، احتمالش هم کافیست برای که شما مواظب باشی هر کاری رو نکنی و هر فکری و هر حرفی نزنی. خب از آیه 46 هم تا اینجا بگذاریم. آیه 47 از سوره بقره.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین.
ای بنی اسرائیل، نعمتم را که به شما دادم یاد کنید و این که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم. یاد نعمتهای عمومی و یاد نعمتهای ویژه. این آیه از نسل حضرت یعقوب میخواد که بره معرفت بیشتر، بره زنده شدن روح شکرگزاری و به دلگرم شدن، نعمتهای الهی رو و موهبتها و نعمتها رو یاد کنن. انسان گاهی وقتا باید بشینن نعمتها خدا رو بشموره. در مناجاتها بخشی از دعاها میگه انت الذی انت الذی انت الذی انت الذی. نعمتها خدا رو یاد کنیم. هرچی نعمتها خدا رو یاد کنیم عشق خداوند در دل ما بیشتر میشه. و هر وقت نعمتها خدا رو یاد نکنیم غافل بشیم، این نسبت خدا گیر پیدا می‌کنیم. یاد نعمت‌ها بکنیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. و من شما را برتری دادم بر عالم. یکی میگه فضلتکم علی العالمین یعنی بر مردم زمان خودشون. در حال اینها بر زمان خودشون پیروز شدن، وگرنه یعنی نکن حالا یهودی‌ها بر مسلمان‌ها بهترن. چون قرآن آیه دیگه فرمود کنتم خیر امته اخرجت للناس، یعنی شما بهترین مردم هستید که برای مردم ظهور پیدا کردید. خیر امتن و قرآن به ما گفته. سوره آل عمران آیه 110 کنتم خیر امتن. پس فضلتکم علی العالمین مراد زمان خودشونه، یا عرض کنم با حضور شما که اینها پیروزی حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل بر فرعونیانه. فضلتکم هم فضیلت این که حکومتشون پیروز شد بر فرعونیان، وگرنه فضیلت اخلاقی و اینها نه، به خاطر که بارهای بارها تو قرآن از اخلاق بنی اسرائیل و بهانه‌گیری و لجاجتشون و رفاه طلبیشون و ترسشون و رباخوریشون و تحریف قانونشون و اینا که میگم شعار نیست، هر کلمه که گفتن یه آیه بود. یعنی یهودیا تحریف قانون، یحرفون اخذهم الربا رباخوری، انها هنا قاعدون ترس، فومها و عدسها و بسلها رفاه طلبی، اختلاف نمیدونم راجب گاوی که گفتن بکش، رنگش چجور بشه، شکلش چجور بشه، سنش چجور بشه، بهانه گیری. یعنی قرآن پر است از آیاتی که بنی اسرائیل چه قوم لجباز خشن اینطوری هستن. البته توشون هم آدم های بودن که قرآن ازشون تعریف کرده. بنابراین وقتی اینجا میگه فضلتکم علی العالمین، یعنی فضیلتی که بر فرعونیا پیروز شدن، پیروزی بر دشمن، وگرنه نمیشه قومی که این همه خدا دست در آسر قرآن از اینا مذمت کرده بگیم این از همه عالم بهترن، چون همینا رو قرآن میگه با او به غزه. ببینید قرآن رو وقتی میخوایم تفسیر کنیم باید همه هاشو پلو هم بذاریم. در این آیه میگه که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، نعمت مال من، انعمتو من نعمت دادم، فضلتو انعمتو فضلتو نعمتی. این هر کسی داره از خداست، کسی از خودش ندونه. اگر شما نماز خوندی فکر نکن آدم خوبی هستی، ایمانت که خدا تو رو هدایت کرد از خداست، پا شدی قدرتی که پا شدی از خداست، آبی که وضو گرفتی از اونه، نمازی که تو ذهنت بود فراموش نکردی نمازو از اونه، حضور قلبت از اونه، قبولش هم از اونه. یعنی ما از خودمون چیزی نیستیم. در یک آیه میگه نعمتی انعم تو فضل تو، هر کسی داره از خدا داره، کسی چیزی رو به خودش نسبت نده. خدا تو قرآن میگه پیغمبر. یه وقت نگین نفوذ کلام روانشناسی، نفوذ کلام محبوبیت. بودجه کره زمین رو خرج میکردی، بودجه کره زمین رو خرج میکردی که بین قوم مثلا اوس و خزرج آشتی برقرار کنی نمیتونستی. لو انفقت، یعنی اگر انفاق میکردی خرج بدی، ما فی الارض جمیعا، اگر تمام پولهای کره زمین رو خرج میکردی، ما الفت بین قلوبهم، بین قلوب اینا نمیتونستی الفت به وجود بیاری. اگر ایجاد کردی علفه، خدا علفه، خدا اینا رو جوش داد. یا وقت نگی نفوذ کلام من، امام همش میگفت خدا، انقلاب رو خدا، خرمشهر رو خدا فتح کرد، مردم رو خدا متحول کرد. هر که هرچی داره از خدا داره. به هوش و نبوغ و استعداد و اینها تکیه نکنید. ای بنی اسرائیل یاد نعمتا باشید، من شما رو برتری دادم. آیه 47 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
اینجا سایبان نور است، جایی که دیوارها برای خدا قد می کشند. فرهنگ در دل آجرها جاری است و دستها برای مردم گشودند. ما می سازیم، می آموزیم، می بخشیم تا روشنی سهم همه باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی برنامه به امید دیدار، سلام به شما. خوشحالم از اینکه باز هم با بخش سایبان نور در خدمت شما هستم و باز هم گفتگو میخوام بکنم با جناب آقای داوری، مدیر عامل محترم مؤسسه خیریه مسجد سازان از زهرا، سلام الله علیها. آقا سلام علیکم.
سلام و ادب و احترام خدمت شما همه دوستان رادیو معارف و شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم.
آقای داوری، درباره فعالیت مؤسسه صحبت می‌کردیم، از مسجد سازی و پشتیبانی بعد از ساخت مساجد. در خدمت شما ایم، ادامه صحبتتون رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در رابطه با بحث فرهنگی مساجد صحبت کردیم. من کارهایی که انجام شده لازمه بگم، یکی عرض کردم خدمتون، دوستانی که اعزام میشن شناسایی بکنن تو هر روستایی ما بتونیم یه رابطه فرهنگی و یا به تعبیر ما یک ملای محلی داشته باشیم و مرتب باش ارتباط داشته باشیم و به خصوص با اون مبلغی که ایشون رو شناسایی کرده دائم در ارتباط باشه، اوشون برنامه ها رو بدهد و اون رابطه مجریه برنامه ها باشه. هر موقعی هم که اون مبلغ خودشون اعزام شدن دیگه برنامه ها رو از نزدیک رصد میکنن. یه نکته دیگه ای که به دوستان گفتیم و عرض کنم پیگیری میکنن اینه که ما بتونیم از هر روستایی 1، 2، 4، 5 هر تعدادی شد بین جوونا و نوجوانای پسر یا دختر جذب بکنیم به سمت حوزه علمیه که در دراز مدت انشالله ما بتوانیم کنار هر یکی از این مساجدمون توی روستاها، شهرک‌ها یا حتی کلان شهرها یک روحانی محلی داشته باشیم که این دغدغه اعزام رو دیگه انشالله در آینده نداشته باشیم، فقط دغدغه تولید محتوا باشد و پشتیبانی انشالله.
آقای داوری، این مبلغانی که اعزام میکنید چه برنامه هایی اجرا میکنن تو مساجد؟
برنامه هایی که اجرا میشه، دوستانی که اعزام میشن، کلاس احکام داریم ما در که تو داخل خود مساجد برگزار میشه. تمام مواردی رو که عرض میکنم خدمتون تو خود مساجدی که ساخته شده برگزار میشه.
بله.
مجالس روزه یا مجالس مولودی رو برگزار میکنن، کلاس های احکام جداگانه برای خانوم ها تو رده های سنی مختلف، مثال دختر خانوم های فرض بین 7 تا 9 سال، 9 تا 15 سال، بعد هی در واقع رده های مختلف که آقا پسر هم دو مرتبه به همین شکل، و بعضا کلاس های عمومی هر کس با هر سن و سال و با هر جنسیتی میتونه بیاد مشارکت بکنه توی در واقع اون کلاس ها و اون مبلغی که اونجا هست طرح موضوع میکنیم.
بله.
کارهای فرهنگی که داریم انجام میدیم توی اعزام مبلغ، ما انشالله دست یاری دراز میکنیم خدمت همه شنوندگان عزیز، چه دوستانی که توی این راستا فعال هستن، که ما بتونیم به واسطه یه حضور دوستان مبلغمون در مناطق و هم خیرین کمک بدهن که مساجدی که ساخته شده برسیم به مساجد تراز و اون در واقع نتیجه‌ای که باید ازش گرفته بشه و انتظار از من مسلمان هست که خروجی اون مسجد باشه، انشالله بتونیم برسونیمش به اون سطح و در واقع نتیجه مطلوب رو دریافت بکنیم انشالله.
مردم هم پای کار هستن؟
من همیشه همه جا گفتم که ما کم کاری میکنیم و الا مردم پاکارن، همه جا پاکار اعتقاداتشون هستن، پاکار مبانی دینیشون هستن، پاکار مبانی حکومتیشون هستن، همه جا پاکارن. شاید من نوعی، شاید که نه، من خودم رو عرض بکنم، من به اندازه وسعم کار نکردم، به اندازه وظیفم کار نکردم، اطلاع رسانی نکردم، لذا حالا یه انتظاری فراتر از اون اقدامی که خودم باید میکردم نکردم از مردم داریم نشده. ما هر جا ورود پیدا کردیم، اطلاع رسانی کردیم، مردم اومدن کمک کردن، هر کس با هر توانی میتونه بیاد مشارکت بکنه و انشالله باقیات صالحات و یک خانه در بهش برای خودش انشالله تأسیس بکنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای داوری، مدیر عامل محترم مؤسسه خیریه مسجد سازان از زهرا سلام الله علیها. میخوام این نکته رو یادآوری بکنم به شما شنوندگان عزیز که دوستان عزیزمون در این مؤسسه آماده هستن نام شما رو جزو مشارکت کنندگان در ساخت یک مسجد ثبت بکنن. نیازی نیست که میلیاردی باشه، حتی در حد چند صد هزار تومان، در حد چند میلیون تومان میتونید نام خودتون رو در زمره سازندگان یک مسجد ثبت بکنید. یک خیر دنیا و آخرت برای هممون فراهمه، فقط کافیه که ما بریم به سمت این خیر. سامانه پیامکی 1021-39 رو در خاطر داشته باشید، عدد 110 رو به این سامانه پیام کوتاه بفرستید. پس عدد 110 رو به سامانه پیامکی 1021-39 بفرستید. دوستان ما در مؤسسه خیریه مسجد سازان از زهرا سلام الله علیها آمادن تا با شما تماس بگیرن و بگن چیکار کنید برای اینکه نامتون جزو سازندگان مساجد ثبت بشه. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می سپارم، التماس دعا.
ای جمله بی کسان عالم را کس یک جم کرمت تمام عالم را بس، من بی کسم و تو بی کسان را یاری، یارم تو به فریاد من بی کس رست، یارم تو به فریاد من بی کس رست.
در لحظه های پایانی برنامه از آنگاهی به امید دیدار، دلهامونو روانه آسمان می کنیم با یاد شهیدی از شهدای عزیز و کبوتری از خید کبوتران مهاجر، شهیدی که هجرتش از خاک تا افلاک قصه ای از ایثاره، شهید محمد ابراهیم
همت.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای مهربون. امروز میخواییم مهمون خاطرات مردی از تبار عشق باشیم، شهیدی که مردانگی با وجود اونها اعتبار میگیره، شاگردی از مکتب مولا الموحدین مولا علی علیه السلام، شهیدی که همت از همت او درس گرفت، فرمانده غیور لشکر 27 حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شهید حاج محمد ابراهیم همت. حاج همت یکی از اون فرمانده‌هایی بود که رزمنده‌ها عاشقانه دوستش داشتند. این محبت هم یه محبت الهی بود، محبتی بود دو طرفه. چند روز بود که حاج همت برای آوردن خانواده‌اش رفته بود. وقتی خانواده‌اش رو آورد تو اندیمش، تو یکی از خونه‌های بیمارستان اونا رو مستقرشون کرد. موقعی که رفت پیش رزمنده‌ها، بچه‌ها تا چششون به حاج افتاد دورش کردن. بعد از کلی ابراز احساسات به فرمانده‌شون، یکی از بچه‌ها که انگار پدرشو بعد از مدت‌ها دیده باشه، شونه‌های حاجی رو شروع کرد به بوسیدن و با بغض تو گلوش گفت که حاجی این چند روزه که شما نبودید سیل اومد و سنگرامون رو آب گرفته، خیلی اذیت شدیم. حاجی تا اینو شنید، نشست تو جمع رزمنده و با حوصله به حرفای همشون گوش کرد. اونقدر بین اونا موند و باهاشون حرف زد تا کمی آروم شدن و قرار گرفتن. حاجی فرمانده و مدیر جهادی بود، میدونست الان که بچه‌ها اینطور گرفتار شدن، اولین کاری که باید انجام بده اینه که پیششون بمونه و حرفاشون رو گوش بده تا بچه‌ها احساس تنهایی نکنن. وقتی خداحافظی که شد، یکی از بچه‌ها گفت که حاجی ما رو فراموش نکنی. یا حاج همت یه فرمانده به تمام معنا بود، فرمانده‌ای که خودشو خادم رزمنده‌ها میدونست. همین که پاش به مقر فرماندهی رسید، سری رفت پیگیر حل مشکلاتشون شد. حاج همت در عین حالی که یه فرمانده با صلابت و محکم بود، انقدر با احساس و محبت بود که همسرش میگه که حاجی حتی اجازه نمیداد من برم خرید، میگفت که زن نباید زیاد سختی بکشه. ناراحت شدم، اخمامو تو هم کشیدم. تا این حال منو دید گفت که فکر نکن که آوردمت اسیری، هر جا که میخوای بری برو، من مخالف بیرون رفتنت نیستم. حاجی میگفت که اصلا اگه نری بیرون نری تو مردم، من ازت راضی نیستم، اما چیزی که ازت میخوام اینه که چیزای سنگین نخر، چون باعث میشه که خسته بشی. اینا رو بذار برا من، من انجام میدم. همسر شهید همت میگه که از جمله مواقعی که نسبت به حاجی حسادت میکردم، لحظاتی بود که مشغول عبادت میشد. صدای اذانو که میشنید، سرگرم هر کاری که بود اون کارو رها میکرد و آروم و بی صدا میرفت و مشغول نمازش میشد. نیمه های شب بلند میشد، وضو میگرفت، برای اینکه مزاحم خواب ما نباشه میرفت یه اتاق دیگه. تو اون لحظات اگه من بیدار بودم، صدای ناله های آرومش رو میشنیدم، صدایی که خیلی آروم بود، حتی اون لحظه هم مراعات میکرد که مبادا مزاحم ما بشه. همسر حاج همت میگه که حاجی با اینکه همیشه تو خط مقدم جبهه بود، جلوی گلوله دشمن بود، ولی حتی یه خراش کوچیکم بر نداشته بود. یه روز من به شوخی مطلب با حاجی گفتم، حاجی کلی خندید، گفت که اسارت و جانبازی ایمان زیادی میخواد، من اونو در خودم نمیبینم. برای همین موقعی که رفته بودم مکه، از خدا خواستم شهادت رو نصیبم کنه، اونم فقط روزی که جزو اولیاش پذیرفته شده باشم. بالاخره سردار خیبر شکن حاج محمد ابراهیم همت تو عملیات خیبر سال 62 پذیرفته شد و کربلایی شد. شادی روح امام و شهدا و این شهید عزیز صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز به امید دیدار رسیدیم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنیم و همتونو به خدای یگانه مهربان میسپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامش
خوشی که میبردم تا به آسمان.
من خو گرفتم، من خو گرفتم به مناجات با خدا.
دل بستم به روشنی لحظه دعا، دل بستم به روشنی لحظه دعا.
انشالله که عرض ارادت هاتون به ساحت مقدس خداوند بزرگ و مهربان مورد قبول قرار گرفته باشه. از رادیو معرف با شما همراه هستیم دوستان. کم کم داریم به روز شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نزدیک میشیم. حضرت فاطمه زهرا علیها سلام یگان بانویی است که روزگار به بزرگی و علو و قدر کرامت و فضیلت او هرگز به خود ندیده. وجودش از بزرگترین معجزات الهیه. روایاتی که از اولیای الهی علیهم السلام به ما رسیده بیانگر منزلت و مرتبت والای اوست. بله، خداوند و برگزیدگانش ستاینده این بانوی بزرگوار هستند. پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می‌فرمایند دخترم فاطمه بانوی بانوان اولین و آخرین هر دو جهان است. فاطمه پاره وجود من است. فاطمه نور دیدگان من است. فاطمه میوه دل من است. فاطمه روح و جان من است.
نور بهشت وحیم و سوخت آشیان هم نال سرش که دیده و نال شده تران هم نور بهشت وحیم و سوخت آشیانه هم دال سرش که دیده و ناله شده ترانه هم من که دمت زهجره هم نور به چشم قدسیار دود به آسمان روز از در آستانه هم اجر رسالت نبی سر شده به صورتم محفل قربت علی گشت محیط خانه هم شیعه ماز سوز دل ساز کند قمه مرا سرزده از درون او شعله جاودانه ام شیعه ماز سوز دل ساز کند قمه مرا سرزده از درون او شعله جاودانه ام من که بهشت احمد باغ و بهار حیدرم بر گل رو نشانه هم
سر به زمان شسته هم طائر پر شکسته هم قاتل سنگ دل مرا کشت کنار خانه هم سر به زمان شسته هم طائر پر شکسته هم قاتل سنگ دل مرا کشت کنار خانه
کشت کنار خانه نور بهشت وحیم و سوخت آشیانه دال سرش که دیده و ناله شده ترانه که دمت زهجره هم نور به چشم قدسیار دود به آسمان روز از در آستانه هم
سر به زمان شسته هم طائر پر شکسته هم قاتل سنگ دل مرا کشت کنار خانه
کشت
گذاشته کنار خانه هم منو حمایت از بلی گواه باش یا علی شهید.